اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه اول بهمن ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 28 ربیع الاول سال 1436 هجری قمری، 29 ربیع الاول سال 1436 هجری قمری، مباحثه طب المعصومین در صفحات 271، 272 و 273 بودیم. وقت چند تا واژه رو من معنا نکردم، همجور تند رد شدم. یکی این واژه کتاب بود که پیغمبر اکرم نهی نمودن عن اکل طفل الطین والفحم، نهی کردن پیغمبر اکرم که بچه خاکخواری کنه، و همچنین نهی فرمودن از الفحم. فحم چند تا معنا داره، یکی از معانیش غذای سرد یخچالیه، غذای سرد و بچه نباید بخوره. آدمای بزرگم اگه غذای سرد یخچالی بخورن و دچار اسهال میشن، و اگر همیشه این حالت عادت زشت در اونا در بیاد دچار اسهال خونی میشن. حالا مباحثه خودم تو بحث بچه بود. عن اکل طفل نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن اکل طفل محمد عن اکل طفل الطين والفحم، پس خاک خوری نکنه، غذای سرد یخچالی هم نخوره. یه بار دیگه این رو به ما هو هو، یعنی الفحم رو به تنهایی بگیری، او رو در حکم قبل نگیری، یعنی جزو اکل نگیری، جزو خوراکی نگیری، به ما هو هو بگیری. اینجا مؤمنا الفحم میشه به معنای گریه طولانی مدت بچه به گونه ای که نفس بچه بند بیاید و رنگ چهرش تغییر کنه. خب معلوم شد همونجون چی گفتم، این جور گریه هم نباید بچه داشته باشه، برای بچه چیه؟ ضرر داره. الفحم یعنی گریه طولانی بچه که از نفس بیفته و رنگ چهرش تغییر کنه. در کتب لغوی هم مثل کتاب العین جلد 3 صفحه 253 اومده، در کتاب الصحاح جلد 5 صفحه 2000 میگه الفحم یعنی بچه از شدت گریه از نفس بیفته و رنگ چهرش تغییر کنه، مثلا سیاه بشه که دیگه حال گریه کردن نداره. تصور فهمیدین مؤمنان؟ اینم دیگه پیازداغش بیشتر کرد. حالا در سیدی قاموس اللغه این واژه 270 بار اومده الفحم. حالا مدلای مختلف، کاربردهای مختلفش نگاه کنید. من دو تاش که مربوطه به مباحثمون میشد واسه شما بیان کردم. یکی دیگه هم از خارج، از کتاب الماء جلد 2 صفحه 676 یه مطلبی گفتم. و من خاف سحجن تناول الطين الارمنيه بماء الرمان. بعد این سحجن رو دو بار خوندم معنا نکردم. سحجن سین ح جیم جیم الف که تنوین نصب داره، سحجن به معنای زخمه. حالا زخمای روده، همین زخم روده اصطلاحی یا کلیت زخمی یا زخم کلون، یعنی زخم روده بزرگ. گرفتین چی شد عمو جان؟ پس گاهی زخم روده کوچیکه، گاهی زخم روده بزرگه و گاهی کلیت زخمیه. حالا اینا زمینه‌هاش پیشرفت کنه، جای دیگه هم زخم بشه مثل زخم معده، یا مثلا قسمت روده بزرگ حالتای کانسر و سرطانی بشه، مؤمنا با لاپاراسکوپی یا بیوسپی که کردن حالا میگن مثلا کانسر یا سرطان چیه مؤمنا، مثلا روده بزرگه، اونا باز یه بحثای دیگه است. ولی قدر متیقنش زخم روده و کلیت زخمی. حالا اینجا یکی از داروهای طبیعیش چیه؟ طین الارمنی رو با آب انار شیرین مخلوط میکنه و میخوره. داروهای دیگه هم بود قبلنا گفتیم که ضد زخم معده، روده و ضد کلیت زخمیه، قبلنا گفتیم. مثل چی بود؟ میوه شاه بلوط، میوه شاه بلوط. دیگه مثل چی بود مؤمنا؟ ریشه شیرین بیان یا مملایی شیرین بیان یا قرص گیاهی ویتاگ یا قرص گیاهی شیرینوش. شیرینوش یک عدد بعد از غذا میخوره تو درمان زخم معده و زخم روده. چیکار کنی اصلا معدت اسیدی نشه؟ اسیدیش یعنی بالا نره، اسیدای معده بالا نره، اثر سوزه معده پیش نیاد. غذاهای خیلی شور نخور، زیاده روی در مصرف نمک نکن، استرس نداشته باش، اسانس‌های شیمیایی مخصوصا نوشابه های گازدار نخور. بعد از غذا راه برو، پرخوری نداشته باش. بعد از غذا هم که راه رفتی، بعدش یک عدد سیب درختی رسیده شیرین بخور. اینا پیشگیری میکنه از ازدیاد اسید معده و سرسوزه معده و تخمه کردن و سردل کردن و ترشا کردن و همچنین پیشگیری میکنه از ریفلاکس یا برگشت اسید معده به مری. حال اگر شخصی در حالت خاص باشه، مثلا ویار زنانه باشه، سبزی سوسنبر قبل از غذا، بعد از غذا چی میخوره مؤمنا؟ یک عدد انار شیرین با هستش میجوه و پرده نازک روی دونه ها، هم کمک به هضم غذاش میکنه، هم ضد ویاره. دو تا ضد ویار گشتم، یکی سبزی سوسنبر که قبل از غذا هست، یکی هم مؤمنا انار شیرین چون سرشار از ویتامین B6ه و ویتامین B6 ضد ویاره، ضد تهوع و عقد زدن و استفراغه و ضد لکه‌های ناشی در حاملگی. گاهی لکه‌های قهوه‌ای روی بدن بنده خدا حاصل میشه که تا بعد از زایمان هم ادامه داره، یعنی تو دوران شیردهی هم هنوز روی بدنش هست. این هم یک کلمه اینجا توضیح. واژه سوم که میخواستم توضیح بدم خدمتون از صفحه 273 که گفتیم پیغمبر اکرم فرمودن پنج چیز از فطرت و فطرت توحیدی و دین حنیفیه حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام، دلیلاش هم رو گفتم. خب بعد این واژه هایی که خوندیم الختان و الاستحداد و نطف الابطه و تقلیم الافار و قصد الشاره و تو واژه الاستحداد گفتیم به قرینه صدر و ذیل، اینجا معناش رو کنایه از حلق العانه با وسیله لبتیز میگیریم، مثلا موس، مثلا تیغ، به جای پاکتن یا به جای نطف و شعر که از ریشه بخوان در بیارن، معنای حلقی میکنیم. میگیم حلق العانه مع الموس. گرفتین چی شد مؤمنا؟ تراشیدن آنه با چی؟ یه شیئی که لبه تیزه، مثلا تیغ که ایرانی ها میگن. خب این از باب صدر و ذیل. حالا اگر از باب تحقیق لغوی باشه و بخوایم معناشو گسترده کنیم، خارج از کتاب. این استحداد تیز کردن هر شیء رو میگن، باب استفعال دیگه، طلب تیز کردن هر شیء، حالا چاقو باشه، قمه باشه، دشنه باشه، شمشیر باشه، سرنیزه تفنگ باشه یا سرنیزه دیگه و مانند او، همچون بیا تا برسی به گلوله، چه تیر تیر کمان باشه، مؤمنا تصاحب آمونی، چه تیرهای شکاری باشه، آهنی نکتیز و مانند او، و چه انواع گلوله ها باشه، از اسلحه کمری بگیر برو تا کالیب های بیشتر، مثلا کالیب 50 و مانند او، از خمسه خمسه و چلچله بگیر برو تا کاتیوشا و توپ 106، توپ های توپخونه نزدیک دور برد، اینا دارم الاستحداد میگم. بعد حالا میخوایم تی قسمت صحبت کنیم، دشمنا برای انهدام انسانیت از ابزار نکتیز استفاده میکنن. آیا انسانهای عاقل روی کره زمین نباید مقابله بمس کنن با دشمنا که مدیریت شرارت دارن، جنگ افروزی دارن، میخوان بشر رو لته پار کنن، میخوان ایجاد ناامنی کنن، شلوغ کاری کنن، تا کارخانجات اسلحه سازیشون در 24 ساعت حتی یک ساعت هم تعطیل نشه و بازار قاچاق اسلحه در دنیا همیشه گرم بمونه؟ این یکی از کارهای صهیونیست بین المللی، یکی از رویه های اعمال مدیریت شرارتش همینه که گفتم. حالا افرادی که یکتا پرستن با هر دین و مذهبی که هستن، اما یکتا پرستن، میگن این جهان خدایی داره، خالقه، رب الارباب داره، رزاقه، قادر علی کل شیئه، به گردن ما افراد بشر که بالغ عاقل رشیدی ما تکلیف گذاشته. یکی از تکالیفی که به گردن ما هست چیه؟ استقامت، مقاومت و مبارزه جدی و پیگیر با ظالمین عالم، ظالمین عالم که به ظلم و تعدی و تجاوزشون ادامه میدن و از انواع گلوله ها استفاده میکن. حاج آقا یعنی چی؟ هم استحداده بگم، یعنی این خبیثای عالم و ظالمین عالم مثل هیئت حاکمه انگلیس، آمریکا، فرانسه، اسرائیل، خبیثای از این دست، اینا میان از اورانیوم ضعیف شده که از زباله‌های اتمی میگیرن و گلوله‌های اورانیومی درست کردن که حالت‌های انفجاری ندارد، یک نفوذگر قویه، ولی این گلوله‌های اورانیومی که نفوذگر قوی هست سخت‌ترین بدنه‌ها رو می‌شکافه، پوسته‌های تانک رو می‌شکافه و مانند او، و در اثر اصطکاک هوا و برخورد با شیء شعله‌ور میشه و درجه حرارتش تا 5000 درجه سانتیگراد بالا میره. لذا تو بحث سنگ معدن، تو تشخیص کانی‌های جهان یا معدن شناسی، این سنگ اورانیوم استخراج میشه طی یک چرخه معینی. ما این سنگ اورانیوم U235 رو، ایزوتوپش رو تغییر میدم، از این یک کیلوگرم سنگ اورانیوم حدود 7 گرم این اورانیوم U235 به درد میخوره واسه استفاده و مصارف اتمی. تو بحثای مختلف نیروگاهی برق یا پزشکی و مانند او، تو بحث پرتوها که بخوان ایزوله کنن، پاکسازی کنن و مانند او، حالا این بیشتر او که 97 درصد از این اورانیوم بجامونده از این یک کیلو ها 93 درصدش جزو زباله های اتمیه. حالا قاطی این زباله های اتمی زیادش چیه عمو جون؟ U238 یعنی اورانیوم ضعیف شده یا U238 از حیث ایزوتو. حالا اینها زباله بود دور میریختن، چطور تو بحث زباله های شهری مهندسی بازیافت زباله هست؟ و یکی از کارهای شهرداری های هر شهری در هر جای دنیا مهندسی بازیافت زباله است که آثار سوء زیست محیطی نداشته باشه و ارزش افزوده بیاره. مثلا تولید برق که در همین شهر مقدس شهرداری محترم و آستان محترم دو تا کارخانه طبق مهندسی بازیافت زباله زده و برق تولید میشه از همین زباله های شهری. خب من تو ذهنتون چی گفتم؟ حالا مهندسی بازیافت در استفاده بهینه و سود آوری به نوع پول پرستی، هیئت حاکمه انگلستان و قبل از او دیکته صهیونیست بین الملل تو بعد از جنگ جهانی دوم در زمان آدولف هیتلر، اینها از زباله های اتمی به نوع مهندسی بازیافت استفاده کردن و این U238 ها رو که 93 درصد اینها بود مؤمنا به صورت گلوله های اورانیوم ضعیف شده درست کردن. به اولین بار در جنگ جهانی دوم استفاده کردن ولی به نقشه یهود بود و بعد که هیتلر از هم پاشید و این مسائل پیش اومد دانشمنداش نصفش رفتن طرف شوروی سابق و روسیه، نصفش رفتن طرف ایالات متحده آمریکا. از جمله یکی از این دانشمندان اینشتین بود که خودش هم یهودی الاصل بود. تو بحث استفاده از اورانیوم ضعیف شده پیشنهاد چند متخصص فیزیک اتمی از جمله اینشتین. حالا مؤمنا اونها شروع کردن به بازپروری و بازساخت مؤسسات بسیار بزرگ با امضای رئیس جمهور آمریکا، پریزیدنت مثلا کی؟ روزولت، رئیس جمهور اسبق آمریکا. در منطقه وسیع از آمریکا مؤمنا این کارخانجات عظیم رو زدن، هم تو بحث موشک سازی با کلاهک های اتمی با سر جنگی بسیار قوی شدید که نزدیک 7000 از اینا دارن، هم اون 93 درصد رو بسه چی برن دفع کنن تو معادن متروکه یا تو سواحل و یا تو جاهای دیگر مثل صحرای چی یا چی یا چی یا سواحل کشورها از جمله همین جالب ما چه. حالا اومدن اینا پول پرستن، بحث کاپیتالیسمه، میگه از این زباله ها من بازیافت میکنم، گلوله های چی درست کردن مؤمنا؟ اورانیوم ضعیف شده. حالا همینایی که ادعای یونسکویی میکنن و به ادعای حقوق بشر میکنن و ادعای سلامت فرد و جامعه میکنن و شعار جهانی بهداشت را میندازن، همینا این گلوله های اورانیومی ضعیف شده رو درست کردن و به کار گرفتن در کشورهای افغانستان، در کشور عراق و مانندو که چه عوارض سویی داره برای افراد انسانی در این کشورها، از سرطان خون و سرطان پوست و کودکان ناقص الخلقه. این خیانت غرب و شرق که به خاطر پول پرستی هرگز دست از این کارش بر نداشته و درجه حرارت گلوله های اورانیوم ضعیف شده دو برابر بمب های فسفوریه، زیرا درجه حرارت این اورانیوم ضعیف شده 5000 درجه سانتیگراده، هر چی که اطرافش هست ذوب میکنه و این جرقه هایی که میزنه مؤمنا ریه افراد و قلب افراد رو درگیر میکنه، چون در حد 100 نانومتر تو بحثای نانولوژی که مؤمنا مباحثه میکنیم، حالا یادداشت بفهم دارم استحداد میگم ها. حالا خواستم از باب للعاقل یکف الاشاره تو بحث مقابله و توان دفاعی در مقابل دشمن یا تو بحث تهاجم مقدس، بحث استحداد، اگر حالت انفعالی داشته باشیم یا ظلم پذیر باشیم، ظالمین عالم و خبیثای عالم بیشتر جنایت میکنن. پس مردم مستضعف دنیا با ارتقاء سطح علمی و دانش فنی و انواع ابزارهای دفاعی سعی باید جلو ظلم ظالمین رو بگیرن و نسبت به ظلم ظالمین بی تفاوت نباشن. بحث استحداد و انزلنا الحديد فيه بأس شديد که آیات از آیه‌های قرآن مجید عظیم کریمه. تو هم اگر دوست داری صاحب مجد و عظمت و کرامت بشی، نباید جلو دشمن کوتاه بیای، نسبت به شرارت های دشمن و ظلم دشمنان نباید بی تفاوت باشی، باید ابزار قدرت رو کسب کنی، ولی به صورت بومی. مردم مستضعف آمریکا، مردم مستضعف انگلیس، مردم مستضعف اروپای غربی، مردم مستضعف هر جای کره زمین که از دست ظالمین آسی شدن، خسته شدن، شب و روز ندارن، عافیت ندارن، امنیت ندارن، خدای رؤوف بالعباد می فرماید اگر یاری دین خدا کنید، خدا هم نصرت شامل حال شما میشه. پس مبارزه جدی و پیگیر با ظالمین عالم جزء اهداف اولیه ماست و مستضعفین عالم با هر دین و مذهبی که هستن باید جلو ظالمین رو بیست، جلو ظالمین بیستن تا شر ظالمین از سر مردم مستضعف دنیا کوتاه بشه. حالا این کلمه رو یادداشت بفرمایید، استحداد، حدید. میخوام این واژه رو به علم روز برای شما توضیح بدم. یکم هم فیزیک اتمی بگیم، هم بحث نانومتر یادداشت بفرمایید. اورانیوم ضعیف شده چیست؟ بحث اون فلزات دیگه. تو تشخیص کانی های جهان سنگ های معدنی سه جوره، گاهی فلزه، گاهی نیمه فلزه و گاهی غیر فلز. حالا چارلز سوربیل و همچنین مؤمنا، ترجمه دکتر محمود بهزاد. حالا نگاه اینا دیگه تو اون کتاب نیستن، من یک کلمه فقط، همین سه کلمه، سنگای معدنی سه نوعه، اون کتاب نگاه کن، بقیه چیزا دیگه تو اون کتاب نیست. اورانیوم ضعیف شده چیست؟ جواب: بازیافته زباله های اتمی به توسط مهندسی بازیافت. خودش یه رشته علمیه. اورانیوم در طبیعت از سنگ معدن در زمین استخراج می شود و طی یک روند غنی‌سازی در هر کیلوگرم اورانیوم U235 از ایس ایزوتوپ اورانیوم غنی شده است که 7% رو تشکیل می شود و U238 از ایس ایزوتوپ اورانیوم ضعیف شده است که 93% رو تشکیل میده. یعنی در هر کیلوگرم اورانیوم فراوری شده 993 گرم اورانیوم ضعیف شده با آتش خالاش و 7 گرم اورانیوم غنی شده داریم. کشور انگلستان، هیئت حاکمش، دولت شرارت، کشور انگلستان قوی ترین و جدی ترین استفاده کننده از سلاح های اورانیوم ضعیف شده است. سندروم جنگ خلیج فارس ناشی از اورانیوم ضعیف شده است که از محصول به دست آمده از زباله‌های اتمی و هسته‌ای که اولین استفادهش به دوران جنگ جهانی دوم آدولف هیتلر برمیگرده که اونم طبق نقشه یهود نجات پرست یا صهیونیست بین الملل تو مذهب سازی اوله هیئت حاکمه انگلستان، مذاهب ساختگی و تو جنگ افروزی اوله در این 200 سال اخیر که اینطور بود. بزرگترین پروژه نظامی قرن 20 پروژه تولید بمب اتمیه که مسابقات هم شرق و غرب با هم گذاشتن، چه هیئت حاکمه آمریکا چه هیئت حاکمه طرف شوروی سابق. اونا 7000 تا، اینا هم 6000 خورده، هر دوتا چی دارن؟ همون کلاهکای اتمی قاره پیما. غربیان از تانک‌های روسی ضد موشک میترسیدن که این موشک‌های عادی با قدرت‌های انفجاری محدود نمیتونه اینها رو شکار کنه، مثلا تانک‌های T-72 روسی، تانک‌های پیشرفته تر هم داره، اینا گلوله های RPG اینا کار نمیکنه، نارنجک تفنگی ها کار نمیکنه. حتی ساخت نارنجک های ساخت انگلیس Made in England که تکی میخوره، سر طلایی رنگ داره، مامون خرجش هم اینقدر. خب بگم اینا هم کارسازیست، یعنی برجک تانگو نمیتونه بپرونه. حالا اینا از ترس بلوک شرق به وحشت افتادن، بعد مهندسی بازیافت اورانیوم ضعیف شده رو راه انداختن. تصاحب فهمیدین عمو جان؟ غربیان از تانک های روسی ضد موشک میترسیدن، مانند تانک T-72 از این پیشرفته تر هم داره، لذا شروع به تولید سلاح های ضد تانک با جنس اورانیوم ضعیف شده کرد. ماده اورانیوم بسیار سنگینه، اگر رو زمین باشه بخوای ورش داری خیال میکنی به زمین چسبیده، ولی اگر گرما بگیرد این سنگ اورانیوم بدون گرما بدون استکاک هیچ خطری نداره، اما اگر گرما بگیره یا استکاک پیدا کنه شعله ور میشه، اون وقت خطر آفرین میشه. حتی با استکاک هوا آتش میگیره و یکی از گرمترین نوع آتش رو رو کره زمین ایجاد میکنه با درجه حرارت 5000 درجه سانتیگراد. لذا 7 برابر قوی تر هست از قوی ترین گلوله های آتشی و ضربه‌ای و انفجاری که الان موجوده، 7 برابر درجه حرارتش قوی تر. و از بمب های فسفوری و به نوع خوشه‌ای و غیر خوشه‌ای چیه؟ 2 برابر قوی تر. که این اسرائیل ملعون در نوار غزه یا جنوب لبنان و مانندو بمب‌های فسفوری رو سر مردم مظلوم می‌ریزه. گلوله‌های اورانیومی ضعیف شده فقط یک نفوذ کننده است، نفوذ کننده بسیار قوی، دل شی رو می‌شکافه، در اثر استکاک هوا و استکاک برخورد با اون مانع حالا شعله ور میشه. درجه حرارتش 5000 درجه بود، همه چی اطراف خودش چیکار میکنه؟ ذوب میکنه و آتش میزنه و دود میکنه و بعد کارش. این فولادای آلیاژ آب دیده خاص تانگار رو مؤمنا متشاله میکنه، مثل که آب کنه بیزه رو زمین، یه چیز عجق وجق میشه. یعنی بعدن که شما بیاید تانک نگاه کنیم میگید چه آشلاش زوار در رفته، خاصیت انفجاری نداره، خاصیت حرارتی بسیار بالا داره. گلوله اورانیومی ضعیف شده فقط یک نفوذ کننده است و گلوله انفجاری نیست، لذا از درون با حرارت بالا شیء را ذوب می کند. از طریق پوست، از طریق بینی به مغز انسان میرسه و انسان رو میکشه. چیش عمو جون؟ قبار از شدت برخورد که قبار اورانیوم ضعیف شده از شدت برخورد باشه در مقیاس 100 نانومتره، بس نانو ها 1 میلیاردم، یعنی 10^9. قبار این اورانیوم ضعیف شده 100 نانومتره، لذا از طریق تنفس، از بینی، از طریق نفوذ در پوست انسان، حالا باعث چی میشه؟
باعث بدبختی‌های متعدد میشه. یکی از بدبختی‌ها چیه؟ سرطان خون میاد. یکی از بدبختی‌ها چیه؟ سرطان پوست میاد.
کودکان ناقص الخلقه میاره و انواع سرطان‌های دیگه از رحم و مانند او. یعنی هم نسل معاصر رو آشلاش میکنه و مریض میکنه، هم نسل آینده رو مریض میکنه. این سوقاتی غرب و شرق که همین خبیثای عالم از جمله انگلستان، موزی مرموز و آمریکای جانخوار، لات چال میدونیه، قدرتمند بی مغز بی عقل، با استفاده از همین اسلحه های اورانیوم ضعیف شده در کشور مظلوم عراق و کشور مظلوم افغانستان، حالا بیا ببین اونا از ظلم شاهای خائنشون بنالن یا از ظلم این تازه واردا بنالن. گرفتین چی شد مؤمنا؟ ذرات اورانیوم ضعیف شده و قبار آن نفوذ به بدن می کند و مقیاس قبار آن 100 نانومتر است و ساطع کننده اشعه آلفا می باشد و از طریق پوست و از طریق بینی به مغز انسان می رسد و انسان را می کشد. تا کنون هزاران تن از این گلوله های اورانیوم ضعیف شده در جهان به کار گرفته شده به توسط آمریکا، هیئت حاکمه، انگلستان، فرانسه، اسرائیل که برای ساخت تسلیحات استفاده میکنن. چرا؟ زیرا اینها خدا رو کنار گذاشتن، قیامت رو کنار گذاشتن، اصول انسانی رو رعایت کنن، رعایت اصول انسانی رو هم کنار گذاشتن. بنده پولن، میگن پول بیاد از هر رایی، ولو به نفل شدن و ضایع شدن تمام مردم دنیا. به خاطر پول زباله های اتمی را دوباره و چند باره به کار میگیرن. این اورانیوم ضعیف شده که ماده بی ارزشی بود و می رفتن دفن می کردن جزو زباله های اتمی، زیرا که اثرات سمی کشنده دارد. حالا چون که عبد پولن، بحث کاپیتالیست و سرمایه داریه، میگه پول بیاد هر رایی. حالا مهندسی بافت شرار، مهندسی بازیافت شرورانه می کند و به جان مردم دنیا افتادن. لذا نظر کاپیتالیستی و سرمایه داری بدون در نظر گرفتن اصول انسانی چه میگن؟ میگویند اورانیوم ضعیف شده را دوباره و چند باره استفاده میتوان کرد، لذا مقرون به صرفه است و بازیافت و تولیدش میصرفه و مخربتر و سوزانتر از انواع گلوله است. با هزینه کم در فائده مادی بیشتر، ولی ضایع میشن نسل انسانی، بله، امنیت انسانی از بین میره، بله، نسل قرو دبه میشه یا نه؟ بله، با انواع سرطان ها و کودکان ناقص الخلقه. و همچنین سوداوری و پول میآورد. لذا اونا میگن لذا استفاده از اورانیوم ضعیف شده بسیار خوب است. این آخر تیکه کلام، آخر حرفش. حالا بعضی از متخصصین خارجی مثل پروفسور کریس باسبی، متخصص اثرات سوء اورانیوم ضعیف شده و فیزیکدان ضد جنگ، فیزیک هسته اینا هم بلده، ایشون مطالبی گفته. مثلا این دو خط، ایشان گوید آدولف هیتلر در سال 1932 میلادی در جنگ جهانی برای اولین بار، جنگ جهانی دوم، برای اولین بار از گلوله های اورانیوم ضعیف شده استفاده کرد. اما یادش رفته بگه کی این دیکته رو بهش کرد و کی دانشمند در اختیارش گذاشت؟ یهود نجات پرست یا صهیونیست بین الملل. نتیجه صحبتمون در حدید و استحداد چیه؟ نتیجه تل کلام، کار غرب و کار شرق، یعنی کار کاپیتالیسم و لیبرالیسم و کار کمونیسم و سوسیالیسم این است که ایجاد ناامنی در جهان، ایجاد جنگ، ایجاد فتنه، ایجاد آتش، ایجاد فساد، ایجاد بیماری های مهلک، به هم زدن نظام های اجتماعی، ایجاد اختشاشات گوناگون، ایجاد هرج و مرج، ایجاد ناامنی های خطوط مرزی، چند تا نقطه بذار، اینا کار غرب و شرق ظالمه. اما کار هادیانی که خدا فرستاده، یعنی انبیا و مرسلین و اوصیا و چهارده معصوم، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که به قول این بندگان خدا که می فرماین I love محمد، عشق من محمده، زیرا که رحمتن للعالمینه. حضرت زهرا بنت النبی، ریحانت النبی، سیدت نساء العالمین، سیدت نساء اهل الجنه، و دوازده امام معصوم، امیر المؤمنین علی علیه السلام و امام حسن، امام حسین، بیا امام زمان، حجت منتظر، مهدی منتظر، فرزند امام حسن عسکری که حی منتظره، عجل الله تعالی فرجه الشریف، این انبیا و مرسلین و اوصیا و این چهارده معصوم که یاد و خاطرش رو ذکر کردیم، مؤمنا، اینا چی کار میکنن؟ این خوبان عالم، یعنی بوستان محمدی و گلستان محمد و آل محمد، عطر دلنگیز و رائحه خوش خوبی دارد، رائحه خوش خوبی دارد برای همه افراد بشر. یعنی چی؟ یعنی این بزرگواران ایجاد ثبات، ایجاد آرامش، ایجاد آسایش، ایجاد عافیت، ایجاد امنیت، ایجاد عزت، ایجاد صلح واقعی، ایجاد شرافت، ایجاد غیرت، ایجاد عفاف، ایجاد محبت، ایجاد رفعت، ایجاد مودت، ایجاد مهربانی، نرمخویی، اخلاق حسنه، رفتارهای مثبت، عقل فعال کاربردی، فکر خوب متمرکز، چند تا نقطه بذار، برو تا مثبت بی‌نهایت. اینا کار خوبای عالمه. حالا مردم دنیا خودشون و وجدانشون، بحث حدید، بحث استحداد و مانند او، اگر من پام و جا پای چارده معصوم بگذارم، همش به خودم و دیگران خوبی میرسه. اما اگر پام و جا پای غرب و شرق عالم بگذارم، همش خست، پستی، و ظلم ستم به خود و دیگران میرسه. با وجدانای عالم، با هر دین و مذهبی هستید، دوست دارید انسانیتتون حفظ بشه؟ دوست دارید آرامش و آسایش داشته باشین؟ دوست دارید شر ظالمین عالم از سرتون کم شه؟ پس نسبت به ظلم ظالمین بی تفاوت نباشید، استقامت و مقاومت لازم داشته باشید و از ابزار قدرت استفاده کنید تا دشمن قلدر زورگوی بی مغز بی عقل به شرارتش نتونه ادامه بده. اینم یادگاری خدمت شما گفتیم، این واژه رو هم توضیح دادم، انشالله دوباره واژه های مربوط به چیدن ناخون رو انشالله شنبه. اللهم صل علی محمد.